بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبي. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من انصاره و اعوانه. خب، بحثی که ما بعد از دهه محرم مستحضرید با هم پی گرفتیم این بود که طبق فرمایش ابی عبدالله الحسین، وقتی خداوند عوامل هدایت رو برای ما انسانها قرار میدهد، انسان‌ها در عکس العمل نسبت به این عوامل هدایت، برخی مؤمن، حالا درجات مختلف ایمان، برخی کافر و برخی منافق. این سوال مطرح شد: چرا انسان‌ها عکس العمل متفاوت دارند؟ عواملی که در این عکس العمل دخالت می‌کند، برخی مربوط به بیرون از دنیای وجود من و شماست و برخی مربوط به دنیای درون وجود ما. در دنیای بیرون ما سردسته عواملی که نمیگذارد انسان‌ها مؤمن شوند و در مسیر اولیای الهی قرار بگیرند شیطان و عوامل شیطانی است. اما اون چه که از آیات قرآن به دست میاد، در روایات معصومین ما داریم، عقل استدلال می کند، شهود و تجربه عرفا به این رسیده، خود ماها هم در هر سطحی از سطح تربیت دینی که قرار گرفته باشیم این رو احساس می کنیم، مهمترین جنبه مربوط به درون من و شماست. یعنی حتی مؤثر قرار دادن عامل بیرونی به عنوان شیطان برای ازلال و انحراف مربوط به دنیای درون میشه. یه تشبیهی رو اهل معنا کرده ان که عیناً این تشبیه در روایات معصومین وجود داره. من اول اون تشبیه رو عرض کنم، بعد روایت رو براتون بخونم. تشبیه میگن ببینید، شما اگر یک دانه مستعدی داشته باشید، در یک زمینی قرار بدید، بارانم ببارد، ما باران رو یک عامل دنیای بیرون از وجود این دانه مستعد میدونیم. الان فرض بفرمایید این ساعتی که کف دست من قرار گرفته، اون دانه مستعد. خب این دانه مستعده، ولی باران به عنوان یک عامل خارجی از خارج باید بریزه روی این دانه و این مزرعه تا این رشد کنه. باران عامل مؤثر، استعدادم در درون این دانه وجود داره، ولی این زمینه چه نوع زمینه است؟ زمینه شوره سنبل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان. چون بکاری در زمین اصل کار، تا بروید هر یکی را صد هزار. عیناً در روایات معصومین علیهم السلام، من یه روایتشو براتون عرض کنم، اون روایت معروفی که دوستان اهل مطالعه آشنا هستند که امام کاظم علیه السلام به جناب هشام ابن حکم که از شاگردان به درد بخور امام صادق و امام کاظم بود راجع به عقل مطالبی می‌فرمایند، خیلی مفصل و طولانی است، در اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل ذکر شده، ولی در تحف العقول مفصل‌تر ذکر شده. یه تیکه هایی در تحف العقول اومده که در اصول کافی نیومده. در تحف صفحه 396 تو فرمایش امام کاظم به جناب هشام این بیان اومده: ان الزرع ينبت في السحل ولا ينبت في الصفاء. زرع، زراعت، دانه کاشته شده در زمین سهل، در زمین آماده، در زمینی که گلش نرم آماده است، ینبتو میروید، رشد میکند. ولا ینبتو فصفا، صفا سنگ صیقلی صاف رو میگن. اما همین دانه و این باران روی یه سنگ قرار بگیره، هرچه هم باران از بیرون بباره و هرچه هم این دانه مستعد باشه، روی سنگ رویش پیدا نمی کنه. فکذالک الحکمه، این کلمه الحکمت رو دقت کنید، و کذالک الحکمه، حکمت طبق بیان قرآن کریم بزرگترین سرمایه ایست که انسان در این عالم میتونه بهش نائل بشه، به جهت اینکه خداوند در قرآن کریم کل حیات دنیوی رو میگه متاع قلیل، ولی حکمت رو چی میگه؟ و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. پس این حکمت چیه که تمام دنیا و تعلقات دنیوی از نظر خدا در قرآن متاع قلیله؟ حکمت خیر کثیره. لذا لقمان رو در قرآن کریم حکیم معرفی کردن، چون به این مقام نائل شده بود. حالا مقام انبیا و اولیا رو اینجا ما قاطی نمی کنیم. خب فکذالک الحکمه، حکمت هم همین جوریه. تأمر فی قلب المتواضع ولا تأمر فی قلب المتکبر الجبار. اگر یه انسان قلبش، دنیای درونیش متواضع بود، که حالا روی این باید بحث کنیم، حکمت در اینجا رویش پیدا میکنه. ولا تأمر فی قلب المتکبر الجبار. اما یه انسانی که درونش تکبر داره، خودشو از بقیه بالاتر میبینه، برای خودش یه ارزش‌های واهی قائله، این انسان حکمت در این دل آباد نمیشه، رویش پیدا نمیکنه و در اونجا بارور نمیشه. لام آورده اینجا که تعلیل علتشو بیان کنه. لأن الله جعل التواضع آلة العقل و جعل التکبر من آلة الجهل. عقل و جهل شما آشنا هستید، مثل عقل و علم نیست. عقل اون سرمایه وجودی که یک انسان را بفهمانه هدف چیست، راه رسیدن به هدف چگونه است، از عواملی که قرار استفاده کنید چجوری باید استفاده کنید و پیش برید. جهل هواهای نفسانی در مقابل عقل در دنیای درونه. لأن الله جعل التواضع آلة العقل، اون ابزار عقل که قرار شما رو به حرکت عاقلانه پیش ببره و وادار کنه، اون تواضعه. و جعل تکبر من آلة الجهل، اما تکبر ابزاری است که انسان را دچار اون گرفتاری هواهای نفس میکنه. خب این برای تشبیه عرض کردم که همون طوری که اگر دانه مستعد هست، آب بارانم بسیار جالب و خوب و سالم اما زمینه سنگ سخته، زمینه شورزاره، در اینجا رویشی پیدا نمی کنه. شما پیغمبر و امام و قرآن رو بگیرید مثل اون باران، وجود من و شما رو که خداوند از روح الهی در او دمیده، نفخت و فیه من روحی، بگیرید اون استعداد. اما گاهی ما این زمینه را مثل اون سنگ، لذا قسی القلب که میگن بهش میرسیم، تبدیل میکنیم، و گاهی این زمینه رو مثل اون زمین سهل آماده قرار میدیم. اینو ببینیم در آیات قرآن چگونه بیان کرده و چه میشه. لذا دقت بفرمایید، یک، در سوره مبارکه نحل آیه شماره 98، 99 و 100، این سه آیه رو، البته ما اینا رو سریع رد میشیم. در سوره مبارکه نحل آیه شماره 98 رو اول سریع دقت بفرمایید رد شیم. قرآن کریم در آیه 98 میفرماد همتون آشنایید، قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اینجا قرآن میشه عامل خارجی، مثل اون باران که داره میباره. قرآن عامل هدایت، خداوند از عالم بالا به وسیله پیغمبر این کتاب هدایت را، یهدی للتی هی اقوم، برای هدایت من و شما فرستاده، مثل اون بارانی است که قرار این استعداد درونی من را شکوفا کند. میگه اما یه موانع بیرونی نمیذاره. اینجا مانع بیرونی رو مثال بزنم، بعد ربطش با مانع درونی ببینید. الان فرض بفرمایید این یه گلدونه، این بذر مساعد رو تو خاک گلدون قرار دادید، این آب را هم از بیرون به پای این میریزید، ولی یک لایه پلاستیکی روی خاک قرار گرفته، آب رو که میریزید نمیذاره، رد میشه. باران میباره، دانه مستعده، خاکم مناسبه، ولی این مانع نمیذاره، رد میکنه. این در این آیه شریفه که میفرماید وقتی تلاوت قرآن میکنید، قرائت قرآن میکنید، یعنی اون عاملی که داره میاد شما رو هدایت میکنه. فاستعذ، پناه ببر به خدا از شیطان. شیطان مثل اون لایه ایست که واسطاده، میخواد نذاره این آب باران در دنیای دل شما نفوذ کنه. این درسته، پس عامل بیرونی مانعه، اما ادامهش ببینید چی میگه، مهم اینجاست. بله، قسمت اول کاملا همینطوره. فاذا قرأت القرآن، داری قرآن میخونی، یعنی داری از عامل هدایتی که خدا قرار داده بیرون از دنیای وجود شماست، خدا به وسیله پیغمبر فرستاد شما را هدایت کند. خیلی خوب، فوری میگه فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر. از چی؟ من از شیطان الرجیم. شیطان چیه؟ یه عامل بیرون از دنیای وجود شما، مثل این لایه پلاستیکی که روی خاک گلدون قرار گرفت و نمیذاره این آب اثر کنه. ولی آیه بعدش چی میگه؟ انهو لیس لهو سلطانون علی الذین آمنو و علی ربهم یتوکلون. فکر نکنید شیطان اونقدر سلطه داره، سلطان قدرت داره، تسلط داره، که دیگه شما هیچ کاری نمیتونی بکنی. مثل این مثالی که عرض کردم، بله بله، این لایه که رو خاک قرار گرفته نمیذاره آب به ریشه، به این بذر برسه، ریشه بدوانه، و اگه ریشه دوانیده نمیذاره آب به ریشه برسه، شاخه بده بیاد بالا. ولی شما قدرتی داری، میتونی این ورقه رو بکنی، پرت کنی. اینو میخواد بگه. شیطان کار شیطنته، او انجام وظیفه خوب میکنه نسبت به شیطنت خودش. اما به این نکته دقت کنید، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا، اونایی که ایمان میارن. حالا بعد بحث خواهم کرد این دور میشه یا نه. ما میگیم شیطان نمیذاره ایمان بیارن، این میگه اینایی که ایمان آوردن شیطان بر اینها سلطه‌ای ندارد. این دور میشه یا تلازم و تکامل کلان عرض میکنم، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اونایی که به خدا توکل میکنن، اونایی که تو وادی ایمان میان قرار میگیرن، نه نه، شیطان نمیتونه کاری بکنه. انما سلطانه، آیه بعدی اینو روشن میکنه، انما جز اعداد حصره، فقط و فقط، فقط و فقط سلطه شیطان، قدرت شیطان علی الذین یتولونه، برای کسانی است که شیطان را به سرپرستی خودشون قبول میکنن، شیطان رو برای خودشون میپذیرن. ممکنه کسی بگه آقا که کدوم عاقله که تحت ولایت شیطان خودشو قرار بده؟ حالا ولایت درجات مختلفی داره، یه درجه ولایت ولایت پدر مادره، بچه تحت ولایت پدر مادر بزرگ میشه، یه درجه ولایت معلم مدرسه نسبت به شاگرد. بالاخره شما وقتی شاگرد بردی مدرسه ثبت نام کردی، معلم رو قبول کردی که بهش بگی این کارو بکن این کارو نکن، اینجوری رشد کن اینجوری رشد نکن، میاد بالا تا میرسه ولی الله مطلق امام معصوم، تا میرسه ولایت مطلقه حضرت حق، انما ولیکم الله و رسوله الی آخر. خب چه که عاقلی است که شیطان ولی خودش بگیره، یعنی منو همون جوری که بابامو قبول دارم، مادرمو قبول دارم، معلممو قبول دارم، میرم بالاتر امامو قبول دارم، من شیطان اینجوری قبول میکنم؟ اینم قرآن میگه اینا کیانن که شیطان به ولایت قبول کردن. خوب دقت کنید، برمیگردم به مثال تعمد دارم. آقا دانه مستعد هست، خاک حالا تو مرحله اول خاک مساعده، باران هم داره از بالا میباره، آب خیلی مساعد خوبیه، ولی این مانع خارجی نمیگذاره. در این فرض مانع خارجی میشه شیطان، یک مانع از بیرون میاد نمیذاره کلام امام در من اثر کنه، نمیذاره آیات قرآن در دل من فرو بنشینه، نمیگذاره حرف پیغمبر و امام و احادیث و بعد از اونها اولیا شاگردان مکتب اولیا در من اثر کنه. میگه خب اینجا پس بگم خب نمیشه دیگه، چیکار کنم؟ این لایه پلاستیکی اومده رو قلب من. میگه بکنش بنداز دور، انما سلطانه، این است و غیر از این نیست. سلطه شیطان، تسلط شیطان، قدرتمندی شیطان، الّذین یتولونه، برای اون کسانی است که شیطان به ولایت قبول کردن، خودشون رو تحت پوشش شیطان قرار دادن. و الّذین هم بهی مشرکون، اینا کسانی هستند که به خدا در واقع شرک ورزیدن. اما حالا بحثم اینه، من از خود آیات دارم در میارم و دقت کنید. خب کیا ولایت شیطان رو قبول کردن؟ اینا کیا هستن؟ آیات دیگر قرآن اینو برای ما توضیح میده. سوره مبارکه لقمان آیه شماره 7، ببینید خدا چجوری این رو برای ما روشن میکنه. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. و من الناس، از این مردم، من یه عده اینجوری هن، یشتری خریدارن، میخرن، معامله میکنن، لهو الحدیث. لهو الحدیث چیو میگن؟ سخنانی که انسان رو از حق باز بداره. لذا یکی از مصادیق لهو الحدیث در روایات ما، وسائل لهو و لعب و مجالس لهو و لعب و حرفای اینچنانی که انسان رو از حق باز می‌داره، اینم لهو الحدیث میگن. هر سخنی که انسان رو از حق میخواد باز بداره، میگه و من الناس، یه دسته ای از مردم، کسانی ان یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، تا مردم رو از راه خدا دور نگه دارن به غیر علم، و یتخذها هزوا، و این سبیل الهی رو، راه الهی رو مسخره میگیرن. اولئک لهم عذاب مهین، برای اینا عذاب خارکننده است. خب اینا کیانن؟ منظورم آیه بعدیه، و اذا تتلا علیه آیاتنا، وقتی آیات ما را برای اونها تلاوت میکنید، بذارید کنار اون آیه، اذا قرأ القرآن، شما خودتون قرأت القرآن، اگر قرآن خونده شد یا شما قرآن میخونید با توجه به اون آیه، و اذا تتلا علیه آیاتنا، وقتی برای اینها آیات ما تلاوت میشه. با این مثالی که من زدم یعنی چی؟ یعنی این باران رشد دهنده از بیرون داره براشون میباره که این بذر وجودشون رو بارور کنه بیاره بالا. همه ی حرفا اینجاست، ولا مستکبرن که علم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا. الله اکبر از این تیکه آیه. خوب دقت کنید، والله رو برمیگردونن، رو ترش میکنن، خوششون نمیاد، نمیپذیرن، مستکبرن بر مبنای استکبار. من خودم کسیم، چی داری برای من میگی؟ که علم یسمه ها، انگار که اصلا نشنیدن، که انفی اذنیه وقرا، انگار تو دوتا گوششون سنگینی، وقار از کلمه وقره، سنگینی، انگار گوششون سنگین شده، به تعبیر خودمونی انگار گوش کره. یعنی چی؟ خوب دقت کنیم. ما در قرآن کریم اگر دقیق بشیم، تقاضا دارم اینو دقت کنیم، در قرآن کریم اگر دقت کنیم، از درجات پایین برای بالا رفتن ابزار معرفتی را که خدا برای ما قرار داده، و وقتی از درجه بالا به پایینم میخواد بیاد ذکر کنه، میبینیم همیشه سمع را قبل از بصر یا ابصار مطرح میکنه. برای خود خداوندم آیات بسیاری در قرآن کریم داریم که صفات پروردگار ذکر میکنه، همه جا میگه سمیع بصیر. چرا نمیفرماد بصیر سمیع؟ اول سمع میاره بعد بصر. راجب ما جعل لکم السمع والابصار والافئده، برای شما سمع قرار داد عامل شنوایی، ابصار قرار داد عامل بینایی، و دل قرار داد عامل قلب و عقل، بشنوید، ببینید، روش تعقل کنید، فکر کنید، استفاده کنید، برید جلو. بحث مفصلی اهل فن اینجا دارن که من فشرده عرض میکنم. میگن یک اولین ابزار معرفت انسان که به کار میافتد حتی در سن بچگی گوشه، و آخرین ابزاری هم که موقع جان دادن و احتضار از کار میافته گوشه. لذا میگن محتضر الان چشمش دیگه نمیبینه، الان عقل و دلش نمیتونه کار کنه، ولی تو حرف زدن مواظب باشی. میگه براشون یاسین بخونید، براشون عدیله بخونید، براشون سوره صافات بخونید، چون میشنوه، اون شنیدن مطرحه، اما نمیتونه نگاه کنه، دست جلو چشمش بگردونی متوجه نمیشه. این یک بیانه. اما یه بیان دیگه ای هم که با این بیان منافاتی نداره، ربط داره، چیه؟ و اون اینه، انسان اگر هر چرا که میتواند ببیند ببیند، هر چرا که میتواند با فؤاد و قلبش، یعنی عقل و دلش دوتایی، تعقل کند و بتونه شهود کنه، اما تا گوششو به کار نبره به جایی نمیرسه، تا گوششو به کار نبره به جایی نمیرسه. متکبر نمیذاره گوش بده و این بیچاره میکنه آدم. خوب دقت کنی چه عرض میکنم. انسان، من برای دوستان جوانتر تو جلسات دیگه اینو گفتم، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه، مرد بزرگی بود آی بروجردی، یه آدم معمولی نبود، از نظر علمی آی بروجردی فقط فقیه نبود، اهل فن میدونن، بعضی شاگردای خصوصی ایشون میدونن، ایشون در معقولات و در مشاهدات عرفانی و در علوم غریبه دست عجیبی داشت، بعضی شاگرداشون میدونن و یه مطالبی هم از ایشون نقل میکنن. این آقای بروجردی به این عظمت که خیلی هم ایشون رو به بزرگی علما یاد میکنن، یک فردی رو در قم پیدا کرده بود، هفته یه بار میگفت اینو من از نزدیکان ایشون که همراهشون میرفتن تو اون جلسه شنیدم، برای خود بنده نقل کردن. میگفت هفته یک شب یه ساعت معینی همراه آقای بروجردی میرفتیم خونه اون آقا، آقای بروجردی دو زانو مؤدب مینشست، به اون آقا میفرمود منبر برو من موعظه کن. اون آقا میگفت آقا من میام خونه شما منبر میرم. میفرمود نه، من شما رو واعظی میدانم که حرفتون برای گوش من لازمه، من باید بیام، حالا مرجع شما هم هستم باشم. یعنی انسان متکبر گوششو نمیده به اهل فن، ولو چشمش میبیند، ولو عقلش میتونه تعقل کنه، ولی دروازه اصلی قلب گوشه. به همین جهت یک انسان کور مادرزاد، یک انسان کور مادرزاد، ولی وقتی که گوش داره میتونه به مقاماتی نائل بشه در اثر گوش دادن، ولی یک انسان کر مادرزاد که میتونه ببینه ولی نمیتونه بشنوه، نمیتونه به جایی برسه. و یه انسانی هم که چشم و گوش دارد و عقلم دارد اگر گوش ندهد فقط ببیند، حالا خودش دیده. ما یه ضرب المثلی داریم تو ادبیاتمون، میگیم که هر کی تنها به قاضی رفت راضی برمیگرده. خب اینو الان دیده بر مبنای عقل خودشم، ولی بشنو ببین دیگران چی میگن. شاید اونا حرف دیگه میزنن، شاید اونا برداشت دیگه کردن، شاید یه جوری دیگه استدلال میکنن. لذا این عامل بیرونی که در مرحله اول از طرف خدا قرآن است، پیامبر است، بیان قرآن و بیان معصومین است، باید گوش بدید. شیطان نمیذاره گوش بدید. از کجا نمیذاره؟ کبر رو در شما ایجاد میکنه. خب این لایه رو بکن بنداز دور. چجوری باید بکنی؟ تواضع. راهش چیه؟ بشکن خودتو، بشکن خودتو. چجوری بشکنم؟ بذار اول آیاتو بخونم بعد بگم حالا روایات در این زمینه چه میگه. عزیزان من، تعارف نداریم. خدا قانون گذاشته. شما اگه گندمو سالم سالم، مزرعه عالی، بارانم عالی، ولی این لایه رویش باشه، گندم نداری. شما خوش استعداد، شما نخبه، شما تیزهوش، شما چنین و چنان، ولی کبر در دنیا، این یکیش، حالا بقیه رو میگم، حسد و گفتم اومدم سراغ کبر در دنیای درونتون. تو اتاق پیغمبرم زندگی کنی به جایی نمیرسی، تو کلاس درس امام صادقم بنشینی به جایی نمیرسی. مگه رسیدن؟ آیه قرآن داره سنت الهی رو بیان میکنه. بشکنیم خودمون رو. چجوری بشکنیم؟ خود را نبین رستی. حالا میرسم بهشون. اجازه بدید اول از قرآن جلو برم. این آیه رو دقت کنید. و اذا تتلا علیه آیاتنا، وقتی آیات الهی بر اینها تلاوت میشود، کیه تالی تلاوت کننده؟ پیغمبر، امام، معصوم در آیات قرآن رو بر اینها تلاوت میکنه. ولا مستکبرن، این خودشون میگیره چی دارن میگن اینا. این اما چرا یک فردی مثل سلمان فارسی از ایران پا میشه میره؟ نه عموی پیغمبره، نه دایی پیغمبره، نه فرزند پیغمبره، نه پسردایی پیغمبره، نه یه عربه، یک انسان زرتشتی ایرانی، ولی چنان خودشو شکسته چون دنبال حق رفته. وقتی آیه رو میشنوه میشه سلمان، اما او عموی پیغمبره. تبد یدا ابی لهب و نمیدونم چی و چی هم براشون میاد، به این صورت میشن. و اذا تتلا علیه آیاتنا والله مستکبرن که علم یسمعها، انگار به گوش نخورده. مثال دقت کنید، این همه آب ریختن پای گلدون، آقا یه ذره به دانه نرسید. چرا؟ این لایه رو خودم دارم میکشم رو دلم. اون چیه؟ اون استکبار. لذا آیه خوندم، انما سلطانه علی الذین یتولونه. سلطه شیطان بر کسی است که این زمینه رو در خودش داره ایجاد میکنه. و اذا تتلا علیه آیاتنا والله مستکبرن که علم یسمعها که انفی اذنیه وقرا، مثل این که گوشش نمیشنوه، مثل اینی که، نه این که، چرا؟ چون خودش نمیخواد بشنوه. فبشره به عذاب علیم. چه ما فقط منتظر عذاب قیامت نباشیم؟ بله اون هست، وای به اونجا، ولی بدترین عذاب تو دنیا انسان از عوامل هدایت که بناس استفاده کنه، چگونگی موجودیت بعد از مرگش رو رقم بزنه، دوست دشمنش رو تشخیص نده، بره سراغ دشمن به حساب دوست، از دوست فرار کنه به حساب دشمن. آقا آب بناس منو رشد بده، من این لایه رو میذارم، برو دور، برو دور. خب خودت خشک میشی، از بین میری. لذا این برخورد. همین مطلب رو اجازه بدید، من چون مقیدم از قرآن بیشتر رو اینا کار بکنیم، اجازه بدید سوره مبارکه جاسیه آیه شماره 8 و 9 رو هم بخونم. یسمع آیات الله تتلا علیه. اونجا فرمود انگار اصلا نمیشنون، چون اینها گوششون انگار کر شده، چون نمیخوان بشنون در اثر کبر. حالا اینجا یسمع آیات الله تتلا علیه، آیات خدا که بر اینها تلاوت میشه، یسمع میشنون. ثم یسر و مستکبرن، بر مبنای استکبار خود را بزرگ دیدن اصرار میبرزن. یسر رو اصرار مستکبرانه دارن که علم یسمعها، انگار که ما اینا رو نشنیدیم، یا نمیخوان بشنون، یا اگر شنیدن نمیخوان به این شنیده توجه کنن. هر دوتا رو قرآن کریم فرمود در اثر چیه؟ استکبار، در اثر خود را بزرگ دیدن. این حالت خود را بزرگ دیدن باعث میشه این همه بدبختی ها و مشکلات در دنیای وجود انسان ایجاد بشه نسبت به عوامل رشد. پس چرا مؤمن نیستن؟ برای اینکه مؤمن باید گوش بده اول، بعد تعقل کنه روی شنیده ها. وقتی این حتی حاضر نیست گوش بده، میخواد تعقل کنه. تعقل روی چی میکنه؟ گوش را به سوی اون چرا که بناس باز کنه باز نمی کنه. بعد خودش پیش خودش هم ممکنه برای خودش یه چیزایی ببافه یا یه چیزایی بشنوه که بنا نیست بشنوه، عقلم بره روی اونها. خب این همون حالتی است که شیطان میخواست در او ایجاد کنه. خب حالا ببینید قرآن کریم در این زمینه برای شؤون مختلف وجودی ما چی میگه. خوب دقت کنید، ما در بعضی آیات مثل آیه شریفه 7 سوره بقره، خوب دقت کنید، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، اول میگه قلب، بعد میگه سمع، و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. خب میدونید اگر کسی کفران نعمت کنه خدا نعمت رو از اون میگیره. یه نعمت قلبه، اینا کفران کردن، خدا هم مهر بر قلبشون زد، دیگه عقلشون هم اون کاری که باید بکنه نمیکنه. و علی سمعهم، بعد از بالا به پایین، اول گفت قلب، بعد گفت سمع. خب اگر قلب مهر خورد، چون قلب فرمانده به سمع، فرمانده به ابصاره، قلب باید به گوش بده چی، به گوش بگه چی رو گوش کن. خب مهر به قلب خورده، نمیذاره. قلب باید به چشم بگه نگاه کن، اما جای دیگه هم از سمع بعد به قلب داریم. اون رو هم میبینیم در آیات دیگه ای قرآن کریم اومده برای ما این رو هم مشخص کرده. مثلا این تایید این بیانی که الان عرض کردم، چون قلب مهر خورده گوش گوش نمیده، در آیه شریفه 100 سوره اعراف، اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها اللو نشاء و اصبناهم به ذنوبهم. تا اینجا آیا نفهمیدن؟ به این مطلب پی نبردن؟ کسانی که وارث زمین شدن من بعد اهلا، قبلشون یه عده‌ای بودن، اونا رفتن، اینا اومدن جاشونو گرفتن. اللو نشاء و اصبناهم به ذنوبهم، اگه اینا هم گناه بکنن، اینا گناه، ما میتونیم اینا رو مبتلا کنیم، بیچاره کنیم در اثر گناهشون. بعد این چیه؟ و نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون، مهر بر دلشون میزنیم، اینا دیگه نمیشنون. پس اینجا از دل میاد سراغ، اگر دل آلوده شد گوش دیگه نمیشنوه. خب آلودگی دل، یکی از بزرگترین آلودگی دل چیه؟ کبره. پس آدم متکبر قلبش مهر میخوره، قلب که مهر خورد دیگه نمیخواد گوش بده. اما جای دیگه قرآن میفرماد باید از گوش شروع کنی تا نوبت به قلب نرسه. اون رو هم عنایت بفرمایید. در سوره مبارکه ملک آیه شماره 10، قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اول سمع و گفت بعد عقل. قالوا لو کنا، اینا کیانن؟ آیات قبلش، افرادی که در جهنم گرفتارن، در عذاب الهی فردای قیامت گرفتارن، به اینها گفته میشه شما چرا این وضع دارید و این مشکلات براتون پیش اومده. قالو، میگن لو کنا نسمع، اگه گوش داده بودیم، او نعقل یا تعقل میکردیم. پس اول از سمع بعد سراغ بعد. این چند آیه رو اجازه بدید جمع‌بندی بکنم. مطلبی رو از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، نصیر الملت و الدین، در حل این مشکل با الهام از دو تا آیه دیگه از قرآن کریم که اشاره براتون بکنم عنایت بکنیم. پس ما انسان ها عوامل هدایت از طرف خدا، رأسش پیغمبر، قرآن، امام، بعد از اونها انسان‌های دلسوز، عالمان برجسته، شخصیت‌های خوب فداکار که میخوان بیان آدم رو به راه حق بکشونن. عکس العمل ما نسبت به اونها در مرحله اول نسبت به اولیای الهی یا مؤمنه یا کافره یا منافق. خب چرا کافر میشن؟ چرا منافق میشن؟ چرا مؤمن نمیشن؟ یه قاعده کلیست در دنیای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، حتی برای نبات که مثال زدم، در رأسش برای من و شما یه انسان، یه عوامل از بیرون مانع میشه، یه عوامل از درون مانع میشه. موانع درونی اونقدر مهمه که مانع بیرونی رو جهت میده، مانع بیرونی رو میتونه بپذیره، میتونه رد کنه. از جمله موانع درونی طبق این چند آیه که من اشاره کردم که نمیگذاره انسان اون عامل هدایت بیرونی رو بپذیره، کبره. آقا خانم، کبر رو دست کم نگیر. حالا بذارید اینجا بازی روایت بخونم، بعد عبارت خواجه نصیر رو بگم. امام باقر علیه السلام در کتاب میزان الحکمه جلد 2 صفحه 861، ما دخل قلب امر ان شیء من الکبر، در دل یک انسان شیء من الکبر، یه چیزی از کبر، حالا به تعبیر فارسی بگم اندکی از کبر، یه مختصری از کبر، هر چی از کبر حساب کنید، ما دخل قلب امر ان شیء من الکبر، در دل یک انسان چیزی از کبر داخل نمی شود الا مگر نقص من عقله مثل ما دخله من ذلک غل او کسر، همون مقدار از کبر که وارد شد، کم باشه یا زیاد، نیست مگر اینکه این عقلش نقص پیدا میکنه. حالا تحلیل میکنه ولی بر مبنای عقل ناقص. حالا مثال مادی فیزیکی بزنم. آقا فرض کنید یه سمی وارد معده من میشه، من بلد نیستم و مثال میزنم، ممکنه مثال من از نظر علم پزشکی غلط باشه ولی فرض دارم میکنم، الان یک ماده وارد معده من شده، پزشک حاذق میگه این ماده چون وارد معده شما شد، هر غذایی که وارد معده شما بشه به اندازه اون ماده قدرت حذف کردن از معده شما گرفته میشه. حالا من میگم آقا عسل طبیعی که گیر نمیاد گیر آوردم خوردم، میگه اونی که قبلا وارد معده کردی خونساش میکنه. آقا من مثلا فرض کنین میوه طبیعی ارگانیک بدون مواد شیمیایی چنین و چنان تهیه کردم خوردم، میگه اونی که قبلا وارد معدت شد داره خونسا میکنه. این روایت امام باقر با اون بیان آیاتی که عرض کردم و تحلیل عقلی هم انسان به راحتی میتونه رابطه اثر و مؤثر رو ببینه، اینه که کبر به هر اندازه که وارد دنیای درون شما شد، مطالب ولو آیات الهی باشد، به این گوش بخوره یا نمیشنوی یا بشنوی، عقل نمیتونه تعقل درست بکنه. اینو بکن بنداز دور. حالا خواجه نصیر چی میگه؟ اینا شخصیت های زحمت کشیده خون دل خورده این که هم تو مقوله نظر کلی فکر کردن، کار کردن، خوندن، استاد دیدن، جلسات نشستن، هم عملا با خودشون کار کردن، نه مثل من بدبخت دوتا آیه حفظ میکنم دیگه هیچ عالمی رو قبول ندارم، چهار تا حدیث یاد میگیرم دیگه هیچ مجتهدی رو نمیپذیرم، چهار تا کتاب رو شکسته بکسته چهار کلمه یاد گیرم. چه خبره؟ چی داریم میگیم ما؟ ببینید خواجه نصیر شرحی نوشته بر اشارات ابن سینا که خود ابن سینا اسم این کتاب رو گذاشته التنبیهات و الاشارات، یعنی اشاره است، رمزگونه گفتم رفتم، تنبیه، یه تنبه، یه تذکر دادم. معروفه، میگن اگر این شرح اشارات خواجه نصیر بر تنبیهات و اشارات نبود، کسی نمیفهمید که ابن سینا تو این کتاب تنبیهات و اشارات میخواد چی بگه. حرفم درسته، بزرگان هم این حرف رو زدند و پذیرفتند. در جلد سوم، چهار جلد به عربی، در جلد سوم مقامات العارفین که تو نمط نهم و دهم بحث میکنه، صفحه 390، مرحوم خواجه نصیر میفرماید که اون حرفی که جلسه قبل عرض کردم، راه از بین بردن کبر مقام فناست، نه حال فنا. ادامه اونو بگم، یه کمی براتون توضیح بدم، دقت کنید. میگه فنای ظاهری که فنای افعال است، فاعل مطلق خداوند را بداند. یعنی چی؟ یک، تو توحید افعالی که جلسه قبل مثال زدم، اگر کاری از من سر زد، من نوشتم، من خوندم، من دست یه بیچاره‌ای رو گرفتم، منو نبینم، او رو ببینم، بگم اگر او نبود و این توفیق به من نمیداد، اگه میخواست این قدرت رو از من سلب کنه، من چه کاره بودم؟ چه کار میتونستم بکنم؟ نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. اونی که مدعیه خودشو میبینه. چرا؟ چون یه پرده پندار جلو چشم حقیقت بینشو گرفته، نمیبینه این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. گرد چشم خدا بینی ببخشد، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. اگر چشم خدا بین داشته باشی، میبینی منهای خدا من چیم. مرحوم علامه جعفری، شاید گفته باشم براتون، در حافظه معروف بود، مرحوم استاد جعفری در حافظه معروف بود که مطالب بلند درسی و بحثی رو همدرسشون هم برای، که اتفاقا یکی از هم مباحثایشون استاد بنده بود، چون برای بنده نقل کرد، ما نجف بودیم، شاهد بودیم که یه مطلب بلندی رو تو جلسه درس 20 سال قبل استاد گفته، این 20 سالم آقای جعفری مطالعه نکرده، بهش میگفتی میگه آره یادمه فلان بود، اینا بود، حافظه قوی بود، خودشون نقل کردن. خب تبریزی بود، گفتم تبریز، از دهات اطراف تبریز یکی اومد از من دعوت کرد که آقا بیاید ده ما برای من منبر برید. من حقیقتش بهم اول برخورد، آقا من که دیگه برای چارت دهاتی که نمیتونم بیام حرف بزنم، اما یه لحظه به خودم اومدم، چی میگی؟ تو کی هستی؟ حالا بنده خدا با یه امیدی اومده، گفتم چش فلان روز میام. فلان روز اومدن و ما رو بردن تو اون ده، حتی مسجد هم نداشتن، توی بیابون خاکی یه چیزایی زده بودن و منبری هم نداشتن، یه صندلی شکسته گذاشتن. من رفتم رو منبر نشستم، بسم الله الرحمن الرحیم خواستم سوره، به نظرم بر اسکو بران یادم نیست، خواستم این سوره رو مثلا براشون شروع کنم، هر چه خواستم سوره رو بخونم یادم نیومد. یه پیرمرد دهاتی بی سواد پا منبر گفت حاج آقا سوره اینه. بعد به خودم گفتم تا تو باشی دیگه من کیم؟ ما کی هستیم آقا؟ خدا یه لحظه بخواد، همونطوری که در جسم ما، در جسم ما یک لخته ته سوزنی توی یکی از این مورگهای مغز خدا اراده کنه گیر کنه، سکته مغزی، مرگ مغزی، افتاده فقط یه حیات نباتی. جناب علامه بود، استاد فلکل بود، درجات فلان دانشگاهی داشت، افتاده رو تخت. چی داریم میگیم؟ یه لخته خون روی رگ. این تو جسمه، توی روح هم یک ذره کبر، یک ذره حسادت، یک ذره منیت، یک ذره کینه آدم رو بیچاره میکنه، مرگ معنوی روحی برای انسان میاره. لذا میگه فاعل را خدا بدانی. خیلی قشنگ این دازگی ها باب شده، بعضی مذهبی ها این کارو میکنن، میرید مطب پزشک نسخه به شما داده، بالای نسخه نوشته الدواء عندنا و الشفاء عند الله. دواشو من فهمیدم، ولی شفا با خداست، خدا نخواد این دوای منم شفا نه. بنده میخوام بگم این ادبا و اندنا، اینم اگه او نخواد نمیتونی، اشتباه مینویسی. بعد میگه عجب متوجه نبودم. لذا یک، به قول خواجه نصیر طوسی، فنای ظاهری که فنای افعال است، فاعل مطلق خداوند را بداند. دو، فنای باطن، فنای صفات است، عارف چون از خیش ببرد و متصل به حق گردد، تمامی قدرت ها را مستقرق در قدرت او میبیند که به جمیع مقدورات در عالم تعلق گرفته است و تمامی علوم را مستغرق در علم او می‌بیند، که هیچ چیز از موجودات از آن پنهان نیست و تمام خواسته ها را مستغرق در خواسته او می‌بیند، که هیچ یک از ممکنات از آن ابا و امتناع ندارد. میشه چی؟ یعنی اگه قدرت مال اوه، اگه علم مال اوه، اگه خواستی مطرح بر مبنای خواست او باید مطرح باش، من چیم؟ یک عبدم که او خواسته من این مقدار موجودیت داشته. و یه همچه آدمی وقت این میاد کبر پیدا میکنه. در چه صورتی متکبره؟ این معانی رو نفهمیده باشه. بعد میاد میگه مرحله بعد، غایت القصوای سیر ملکوتی و روحانی. عجب حرفی، احاطه غیومی حق و فنای ذاتی خود را شهود کند، وجود خود و همه را ظل حق ببیند و بس. احاطه غیومی، قیوم برپا دارنده. بگه ببینید الان تو وجود فردی من و شما، تو این مرحله موجودیتی که داریم، اراده و مشیت خدا چیه؟ روح. روح به اذن الله البته یک حالت قیومیت داره. به چه معنی؟ من حرف میزنم، من راه میرم، من میخوابم، من بیدار میشم، من بینویسم، من حرکت میکنم، من با شما بحث میکنم، من میام، من میرم. اینا همه اگه روح نباشه هیچ یک از اینا بروز میکنه. پس همه این آثاری که داره از من بروز میکنه در اثر روحه. حالا اگه زبان خودشو بگیره بگه منم که دارم اینجوری جملات فارسی رو ادا میکنم، آدمی که بفهمه میگه اگه روح نبود تو چه کاره بودی؟ اون مثالی که مثنوی داره میگه یک نقاش ماهری با قلم روی کاغذ نقاشی بسیار قشنگی رو داشت ترسیم میکرد. یه مورچه‌ای روی این کاغذ بر مبنای حالا مثال ظاهربینیش میگفت این قلم عجب نقاشی داره میکنه. مورچه دیگر گفت قلم نیست، اون انگشته، اون انگشت نباشه قلم کاری نمیتونه بکنه. مورچه دیگر گفت انگشت، دیدی این مچ رو باید ببینی، مچ نباشه که انگشت کاری نمیتونه بکنه. مورچه دیگر گفت این ساقه، اگه ساق نباشه که مچ نیست. تا رسید مورچه گفت اینا همه به خاطر اون قدرت روحی و نفسانیش که میتونه این کارو بکنه. حالا یک انسانی که معنای خدا را فهمیده، اگه نفهمیده باشی این حرفا باید اونجا کار کنیم، ولی معنای خدا و خالقیت و توحید را شناخته باشد، خود را به منزله اون جسمی میبیند در مقام تشبیه، تازه نقص داره، خود را به منزله جسم میبیند، ذات اقدس الهی را به منزله روح. این میشه احاطه قیومیه حضرت حق. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالبها، یک آن بخواد این موجودیت و این عنایت و این افاضه هستی رو به ما نکنه، ما هیچیم. و این انسان دور برمیداره، در مقابل این خدا عرض اندام میکنه. لذا چه زیبا گفته سعدی، نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. این پرده پندار باطل جلوی چشم دیدشو گرفته که نگاه کن منهای او هیچی، گرد چشم خدا بینی ببخشد، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. وقت حافظم که با اون زیرکی‌های خاص خودش ببینی چی میگه، قرب حق نه بالا نه پستی جستن است. همه ی هدف خلقت چیه؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، برای عبودیت حضرت حق. خب چه امری عبادت حساب میشه؟ قصد قرب باشه، قربتن الالله. خب قرب بالا پایین رفتنه، بالا پایین که برای خدا معنا نداره که، مکان نداره که. قرب حق نه بالا نه پستی جستن است. قرب حق از حبس هستی رستن است. عجب تعبیر قشنگه. قرب حق از حبس هستی رستن است. هستم، منم، این یه حبسه، یه زندانه. ما رو در این زندان گیر انداخته، نمیتونیم روز و شب با دیدن صیاد مستم در قفس، بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفس. کدوم قفس از قفس انا رجلون بالاتر، من کسیم بالاتر؟ لذا در روال تربیت معنوی هم انبیا، هم اولیا، هم آیات قرآن، هم روایات معصومین، هم بیان بزرگان، همیشه به سالکان سلوک الله این بود: خود را نبین که رستی، اینو از میان بردار تا بتونی به جایی برسی. لذا ببینید روایات ما، اجازه بدید اون آیهی که عرض کردم، این حرفا از آیه برداشت شده، شاهد قرآنیشو عرض بکنم، بعد روایتم در تاییدش بگم. قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه شماره 53 و 54، خوب دقت کنید: و ما بکم من نعمت فمن الله، فما بکم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که به شما داده شده، وجود، عقل، علم، قدرت، هرچی همه این نعمت ها فمن الله. ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون، با همزه. ضر بدحالی رو میگن که در اثر فقدان یک نعمت حاصل میشه. مثلا کسی پول و نعمت بدونه، حالا پولشو گم کرد، یه حالتی بهش دست میده که تا اون وقتی که سود حسابی کرد فرقش چیه، حالا یه معامله‌ای کرد انشالله مشروع، یه سود خوبی برد، اون حالتی که داره اونو که زور نمیگن، اونو سرور میگن، اونو خوشحالی میگن، شادابی میگن. ولی حالا یه ضرر عمده ای کرد، خدایی نکرده فرزند یک انسانی از او گرفته شد، اون حالتی که داره، اون نعمتی که از دستش داده میشه، اون حالتی که بهش میگن بدحالی، اون بدحالی رو میگن زور. جوار، جیب و واو و الف و ره، که تجعرون از اون گرفته شده، در اصل نعره و فریاد حیوانات رو میگن در اصل، ولی وقتی یه انسانی گرفتار میشه ناله میزنه، حتی در درگاه الهی گریه میکنه، ناله میکنه، تضرع میکنه، اینو هم جبار میگن تجعرون. اینجا حالا آیه چی میگه؟ و ما بکم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که از خداست. ثم اذا مسكم الضر، وقتی یه بدحالی بهتون دست میده در اثر از دست دادن یکی از این نعمت ها، فالیه تجعرون، میرید به سوی خدا ناله میزنید. من محصل دبیرستان بودم، یادمه یک قضیه ای را سر صدا کرد تو دنیا، شاید نوشته هاشو هنوز داشته باشم، تو روزنامه ها و غیره هم بود. یک کشتی مسافرتی معروف مال یکی از کشورهای اروپایی بود، روی آب داشت به یه جایی میرفت. خب توی این کشتی همه امکاناتو برای مردم گذاشته بودن، مسافرها، اینجا سالن غذاخوریشه، اینجا مثلا چیه، اینجا یه کلیسای کوچیکی هم توی این کشتی گذاشته بودن، چون مسافرت طولانی بود. گفت در حالت عادی کسی تو کلیسا نبود، اما یه وقت ناخدا اعلام کرد که طوفان داره میاد و خطر بسیار جدیه، احتمال این که همه غرق بشیم هست. خب دیگه انقدر به کلیسا هجوم بردن جا نمیشد، همه شروع کردن ناله و گریه و ای خدا کمکمون بکن و از این حرفا. آیه میفرماد ثم اذا مسكم الضر و الیه تجرون، وقتی یه بدحالی در اثر از دست دادن یه نعمت برای انسان پیش میاد، به سوی پروردگار میرن ناله میکنن. اما آیه بعد شو بدید، ثم اذا کشف الضر عنكم، حالا این بدحالی رفع میشه، این مشکل از بین میره، حالا دوباره به یه امکاناتی دسترسی پیدا میکنه. اذا فریق منکم بربهم یشرکون، یه عده اینجوری دوباره یادشون میره، دوباره دور برمیدارن. لذا در بعضی آیات داریم راه حل داره میگه، در بعضی آیات قرآن کریم داریم، وقت امشب اجازه نمیده، وگرنه اینو براتون میخوندم، که میگه خداوند بعضی بندگانشو مبتلا میکنه تا به تضرع بیفتن، که بیاد خدا بیشتر بیفتن. ولی کمال چیه؟ شما تو دعای ابو حمزه سمالی خوندید، الهی لا تعدبنی به عقوبتک، خدایا من جز اونایی نباشم که با عقوبت منو ادب کنی. شما یه معلم رو در نظر بگیرید تو کلاس، یه وقت داره شاگرد گوش میده، علاقه منده، معلمم با کمال صفا و صمیمیت میگه عزیزم درس اینه، مطلب اینه، تکلیف اینه، برو انجام بده بیا. یه وقت شاگرد بازیگوشی میکنه، جریمش میکنه، احیانا یک فرض کنید که سختگیری دیگه هم بهش نشون میده. خدا اول بناش بر هدایت بر مبنای لطف و رحمته، نمیپذیره بر مبنای عقوبته، نمیپذیره رهاش میکنه. پناه بر خدا، وقت اون میشه چی؟ استدراج و املا، که آیاتشو انشالله دوشنبه ها براتون بحث میکنم. استدراج و املا چیه که بشر رو به حال خودش رها کنه. خب اجازه بدید روایتشم در این زمینه یه اشاره بکنم. نهج البلاغه نامه شماره 31، نامه 31 نهج البلاغه رو آشنایید، از اون نامه های عجیب امیرالمؤمنینه. خطاب به امام مجتبی در واقع نامه سرگشاده است که یک دنیا درد دل امیرالمؤمنین رو بیان میکنه و نظام تربیتی علوی رو هم در این نامه شما میتونید ببینید. یه تیکش اینه: اعلم پسرم بدان ان الاعجابه عجب خود را بزرگ دیدن ضد ثواب. این مخالف درستیه، مخالف پاکیه، مخالف تعالیه. و آفت الالباب، آفت اندیشه اندیشمندان. لب به عقل میگن در تعبیر قرآنی، اولوالالباب صاحبان خرد و اندیشه. الباب این اندیشه ها، این اندیشه ورزی، عجب زدشه و نمیذاره، آفتشه، نمیذاره به اونجا برسید. از امام صادق علیه السلام، اصول کافی جلد 2 صفحه 289، اصول الکفر ثلاثه، الله اکبر. عرض کردم مؤمن، کافر، منافق. چی میشه یه عده مؤمن نمیشن، کافر میشن؟ اصول چیو میگن؟ پایه ها، ریشه ها، اساس. شما الان این ساختمان اگه بخواید بگید اصلش، باید فونداسیون و پیش رو در نظر بگیرید. این ستونه که اینو روش نگه میداره. اصول کفر، پایه هایی که یک انسان رو به کفر می انجامه چیه؟ سلاستون: الحرص و الاستکبار و الحسد. که ما این دوتاشو فعلا از اون بر من اومدم، حسد، استکبار، تا بعد حالا به حرص هم بخواییم برسیم. همین فرمایش رو در نهج البلاغه حکمت 371 امیرالمؤمنین علیه السلام: الحرص و الکبر و الحسد و دواع الى تقحم فی الذنوب. دواع دایی، دعوت کننده، خواهنده. حرص و کبر و حسد خواننده و دعوت کننده برای فرو رفتن در هر گناهیه. خب جنبندی بکنم، یک بار روی جنبه کاربردی زدودن این زشتی در دنیای درون خودمون یه اشاره‌ای داشته باشم که دیگه وقت اجازه نمیده. اجازه بدید. چی عرض کردم؟ گفتم بحث این بود که بابا خدا این همه پیغمبر فرستاد، خدا این همه عامل هدایت قرار داد، چرا بعضی مردم، حتی اونایی که زمان پیغمبر با پیغمبر بودن، معجزه رو میدیدن، اون همه کرامات پیغمبر رو میدیدن، آیا کدوم سخنور از پیغمبر سخنران سالمتر، کدوم معلم تو کلاس درس از امام صادق و درس دهندگیش بهتر و سالمتر؟ خب چرا تو شاگردای اینا انقدر بد در اومدن؟ چرا تو اطرافی های پیغمبر انقدر بد شدن؟ آقا خدا قانون گذاشته، جبری نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا مردم رو عوض نمی کنه، این مردم باید خودشون بخوان عوض بشن. عوامل تحول رو خدا قرار میده، ولی پذیرش یا نپذیرفتن به عهده خودشونه. این پذیرش و نپذیرش، نه، از بیرون شیطان هست، ابلیس هست، شیطنت میکنه، نمیذاره. شیطان دشمن عدو لکم، این درست، ولی چرا پیغمبر فرمود؟ دقت کنید، اعدا عدوک. راجب شیطان مگه قرآن نداره؟ انه لکم عدو مبین. قبوله. اما چرا پیغمبر فرمودن اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک؟ اعدا عدو شما، دشمنترین دشمن شما، همین هوای نفستونه که تو همین دنیای درون خودتونه. باید اینو از خودمون بزداییم و از میان ببریم. اینم یکی از اون جنبه هاش که بیچاره کننده است، کبره. راه از بین بردن کبر چیه؟ معرفتی، نظری. عملی. معرفتیش چیه؟ واقعا بیاندیشیم ما کسی هستیم؟ هر چه انسان اندیشش عمیق‌تر بشه، همین شعر سعدی انصافاً شعر قشنگی بود، هر چه انسان اندیشه و معرفتشو بیشتر کنه نسبت به موقعیت و وجود خودش، به قول خواجه نصیر میبینه اگه علم مال اوس، اگه قدرت مال اوس، اگه وجود مال اوس، خب من چیم؟ من یک آن منهای او هیچم. این مقام فنا را تو مرحله فاعلیت بفهمه، تو مرحله صفات بفهمه، تو مرحله ذات بفهمه، این تو مرحله معرفته. خب این معرفت چی میخواد؟ هم شنیدن میخواد، هم خوندن میخواد، هم تعقل میخواد. کسانی که این درس ها را یاد گرفتن اگر مدتی نشنون، چون این هوای نفس در وجود انسان ممکنه زبانه بکشه قویه، در دنیای درون انسان، انسان رو کم کم امرو برش مشتبه میکنه. لذا میگن برو بشنو. و نکته بسیار جالب اینه، میگن دو تا گوش دادن یه زبان، یعنی بیش از اون چه که میخوای بگی گوش کنی، و اگر سمع و قبل از ابصار به کار برده، بیش از اون که میخوای نگاه کنی باید بشنوی. لذا بزرگان اهل معنا انصافاً این حرف عمیق، اونایی که تو این وادی قرار گرفتن لمس کردن، میگن اگه 60 سال عمر داشته باشیم، 50 سالو بگردیم، آدم صاحب نفذ به درد بخور پیدا کنیم، 10 سال آخر عمر به اینا گوش بدیم میارزه. اما نکنه خدا سر راه ما قرار میده، کفران نعمت میکنیم، بعد مبتلا به لئن کفرتم ان عذابی لشدید میشیم. من بارها گفتم، بازم میگم، 2-3 سال قبل خشکسالی تو تهران خیلی زیاد شده بود، مدتی باران نمیبارید، حتی تو رسانه ها میگفتن دعا کنید، نماز باران بخونید. تو همین حسینیه تو جلسه اخلاق به عزیزا گفتم این حرف درست، باران نمیباره، خشکسالیه، یه بلاست، دعا کنیم، نماز باران بخونیم، از خدا بخوایم. اما خشکسالی معنوی داریم یا نداریم؟ تو تهران 3-4 میلیونی 70-80 سال قبل چقدر گوینده داشتیم که هر لحظش برای افرادی که اهل درد و معنا بودن شنیدن کلی اثر داشت. تهران 15 میلیونی چند تا دارید؟ چرا؟ کفران نعمت، قدر ناشناسی. اونایی هم که هستن به درد میخورن اونقدر زده شدن و دلخور، یه عده رفتن منزوی شدن و یه عده میگن مثل مرحوم عاشق حسن علی نخودکی، در کتاب نشان از بینشانها چاپ شده، بخونید. اون موقع میگه داره کم کم جو به اونجا میرسد که زمستان است، گل نمیشه پرورش داد مگر در گلخونه. بگیرید یعنی چی؟ زمستان است، گل نمیشه پرورش داد مگر در گلخونه. آقا زمستان، شما کشاورز لایق، بذرم درست، هر چی میای این بذر رشد بدی سرما میزنه از بین میره. میگه باید برم توی گلخونه. این ناسپاسی ها نمیذاره گوش ما به کار بیفته، و اونی هم که میخواد بگه. لذا یکی از راه ها متوسل بشید، برید در خانه اولیای الهی، فکر کنید، عمل کنید، دعا کنید، استغفار کنید، تا خداوند این تحول رو در دنیای درون ما ایجاد کنه. تو مرحله نظری مطالعه به این که هرچه انسان بیشتر بفهمه، به این که من هیچی نیستم بیشتر پی میبره، و هر کی بگه من کسی هستم نفهمیده. و لذا این حرفا فرع قاعده فرعیه در فلسفه یادتون بیاد، ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له. شما طبق قاعده فرعیه تمام این حرفا منو تحویل نگرفت، به من برخورد، به من اینجوری گفت، یه وقت در رابطه با یه حق، بله انسان، اما منهای حق است. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، اینا کی بودن؟ در عمرش من نمیگفت، پشت سرش میگفت بنده، من بنده، تا میگفت من، میگفت من بنده، بندم، بنده کیه؟ بنده را پادشاهی نیاید. مرحوم حاج میرزوی خراسانی، از گدا جز گدایی نیاید. من گدایم، گدایم، گدا، گدای در خانه اویم. این تو مرحله نظر کار کنیم، فکر کنیم، مطالعه کنیم، بریم بشنویم، یه مقداری در خودمون تکون ایجاد کنیم. ولی کم کم غرور کاری میکنه که تا حاضر به گوش کردن هم نیستیم، که انلم یسمعها یا فی اذنیه وقر که آیه براتون خوندم، اینا درده، اینا همون ماده ای است که تو معده ریخته شده، عسل طبیعی هم توش بریزی دیگه فایده نداره، خونساش میکنه، از بین میبره. اما جنبه عملی، آقا دیگه من اجازه بدید این فضولی رو بکنم، گرچه من خودم رو بچه میدونم نسبت به یه حرفا، اما ناچارم هر جلسه یکی دو دستور عملی خواهم گفت. یک، نماز شب، نماز شب، نماز شب، نماز شب. عزیزان عادت بدید خودتون رو نصف شب باشید، ولو نیم ساعت، 20 دقیقه به اذان صبح مونده 11 رکعت نماز رو بخونید. اگر هر 11 رکعت رو نمیتونید، سختتونه، اون 2 رکعت شب و 1 رکعت وتر رو فعلا بخونید تا یواش یواش. این خودش یه گامه. تو اون دل شب، تاریکی، تنها، یه گوشه خلوتی، واقعا با خدا حرف بزن. خدا بیچارم، خدا نفس داره داغونم میکنه، من کیم؟ دارم آقا یه لحظه بخوای حافظه رو از من بگیری، هیچی نمیتونم حرف بزنم. یه این نمازشه. دو، آقایون همیشه با وضو باشید، خانم ها همینطور، همیشه با وضو باشید. بذارید یه طهارت ظاهری رو مقید بشیم تا یواش یواش به طهارت‌های باطنی برسیم، جنبه‌های عملی. سه، شبانه روز لااقل 50 آیه از قرآن بخونیم. کار داریم، درس داریم، بازار داریم، حجره داریم، پول باید در بیاریم. بابا 50 آیه قرآن شب و روز چقدر وقت میگیره؟ این رابطه‌ای با خدای خودمون هم حفظ کنیم. صبح 10 دقیقه، یه ربع اگه اهلش باشید، قبل از اذان صبح قرآن بخونید که معرکه است. استاد من به بنده میفرمودن، مرحوم استاد مطهری میفرمودن، پدرم سالی 14 ختم قرآن میکرد، هدیه میکرد به 14 معصوم. بنده به ایشون عرض کردم استاد، اون نفس و کارای پدر بود شما موفق شدید، ولی بعد فهمیدیم خودشون هم مقیدن. ولی ما تو سفرم با ایشون بودیم، ایشون تو رخت خوابی که پن میکرد میخواست بخوابه، دو تا سوره رو مقید بود، تو رخت خواب مینشست میخوند بعد میخوابید. من اینو تو سفر از ایشون دیده بودم. بابا آدم همینجوری، حالا بگیم فیلسوف اصل بود استاد مطهری، بله بود، ولی این کاراش هم بود. گریه های نماز شب و آه نصف شب و در حرم معصومین رفتن و اینا داره فراموش میشه. چهار کلاس درس خوندیم، غرور داره ما رو میگیره. بریم در خانه اولیای الهی ناله بزنیم. استاد من میفرمودن تو نجف اشرف، ما خیلی وقتا اوایل نمیدونستیم ولی بعد متوجه شدیم، میمدیم بریم از ایوان امیرالمؤمنین وارد حرم بشیم، میدیدیم که این در، شما تو ایوان نجف دیدید یه در بزرگ اینجا داره، یه در کوچیک اینجا، یه در کوچیک اینجا. این در کوچیک دست راستی که میخواد برید قبر علامه هلی اینجاست. میگم از این در، میدیدیم یه عبا افتاده، میکردیم عباس، بعد میدیم ولی زیرش یه چیزی میجنبه، تکون میخوره. بعد خوب که متوجه شدیم، دیدیم مرحوم آیت الله کمپانیه، استاد همه فقها، استاد همه مراجع، استاد همه فلاسفه عصر خودش، استاد همه عرفا، یک عجوبه دهر آیت الله کمپانی. میگه اینجوری با عبا افتاده بود، زیر عبا گریه میکرد، بدنش میلرزید. بعد که پا میشد، اون سنگای اون قسمت خیس بود، همون نزدیکی الان دفنه، اون سنگا خیس بود. بعد میگه ما از ایشون میپرسیدیم آخه شما یه شخصیت اول حوزه اینجوری؟ میگفت همه درس خوندن هام یه طرف، این در پیشگاه اولیای الهی سر به خاک ساییدن یه طرف. و در حالات ایشون نقل میکنن، چون ایشون ثروتمندزاده بود، خیلی هم وضع مالیشون خوب بود، گفت اولی که اومدم نجف درس بخونم یه تسبیح قیمتی داشتم، اومدم این تسبیح پاره شد، خم نشدم جمع کنم تو حرم. اینو گفتم باشه، هر کی برداشت برداره. بعد کم کم کارم به جایی رسید که خیلی با فقر زندگی میکردم. یه روز رفتم بازار سیب زمینی خریدم، گوشه عبام بود، اینجوری دستم بود بیام، دستم لرزید، این رهاشو سیب زمینی ها پخ شد، خم شدم سیب زمینی ها رو جمع کنم، یاد اون تسبیح اومدم، ولی بلند شدم یه نگاهی به گنبد امیرالمومنین، گفتم یا علی من همونم. اون تسبیح ها ریخت، خم نشدم جمع کنم الان برای 4 تا سیب زمینی، ولی خدا رو شکر در عوض چیزی به من دادی که با هیچی قابل مقایسه نیست. یا امیرالمؤمنین المرتضى ان قلبی عندکم قد وقف کلما جدت مدی فیکم قال ذو النسب نسیت سلفا من کمولای علیان زاهدان طلق دنیا سلاسن و وفامون من دویل تیرن یا کلون ولنا فی بعضها مزا مکتفامون من وسیع المصطفی اندکم و وسیع المصطفی من یصطفی قیل لی قل لعلی مدا مدو یخمد و نارن موسدم قلت لا اقدر فی مده امرن زل ظلم بلا انا ابدا و نبی المصطفی قال لنا ليلة المعراج لما صعد وزع الله بالزهري يده وأحس الغد أن غد برد وعلي واضع أقدامه مهلل وزع الله يدم وقتی قرار شد امیر المؤمنین بر بالای بام کعبه رود بت ها را به زمین بیندازد پیامبر فرمود علی جان پا تو بذار رو شونم برو بالا علی پا رو رو شونه پیامبر گذاشت و علیان وازان اقدامم فی محل وزع الله هایدم. حالا میخوام دامن این علی رو بگیرم تا تو دل ما یه اثری بگذاره. یا امیر المؤمنین المرتضی ان قلبی عندکم غد و غفام. آقا دلمو پیش شما گرو گذاشتم گر برکنم دل از تو بردارم از تو ممر این دل کجا برم این دل کجا برم این برکب کنم علیا یا علیا یا علی از تو شدم این یه دل منجنی یا امیر المؤمنین المرتضی دست منو دامان تو یا امیر المؤمنین درد منو درمان تو یا
علی پا گذاشتی رو شونه پیغمبر، به بالای کعبه رفتی. از خودش پرسیدن علی جان بهترین لحظه زندگیت و بدترین لحظه زندگیت کجا بود؟ فرمود اون لحظه که پا گذاشتم رو شونه پیغمبر، رفتم بالای کعبه، اما بدترین اون موقع بود که بین در و دیوار صدای فاطمه به گوشم رسید، می فرمود یا ابتا یا رسول الله دنباله در می دمی حسینه خلوی. صلى الله عليك يا مولا يا أمير المؤمنين يا مظهر العجائب يا مظهر الغرائب يا سيد العالم مولانا إنا تبجنا واستجبنا وتبسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم العظام العز الجل الاكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات، إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين، إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من انصاره واعوانه. خدایا اسلام و مسلمین و شیعیان نصرت عنایت بفرما، نقشای شوم دشمنان به خودشون برگردان، این مملکت و شیعیان دنیا دشمن شاد مفرما، ظلم ظالمین به خودشون برگردان، مظلومین عالم نجات عنایت بفرما، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما محافظت بفرما، در فتن آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار، مریض هامون شفای عاجل عنایت بفرما، ما را عاق والدین و عاق اساتید من ممیران، اموات و زبی حقوق من بالاخص مرحوم آجای حاجیان و حاج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده، یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.